اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. احد عزیزاده هستم. برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز میکنم. ساعت 6:30 صبح روز چهارشنبه 30 مای جوزای سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام روز سه شنبه 20 ماه جون 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار. یک گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده ایزان می دارد که هنوز هم طالبان و شبکه حقانی از پناهگاه های امن در پاکستان استفاده می کنند. پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا نگاشته است که پاکستان نیز ابراز نگرانی کرده که افغانستان اقدامات کافی در مهار حملات فرامرزی انجام نمی دهد که این امر رابط دو جانبه این دو کشور همسایه را بیش از پیش تضعیف می بخشد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می شنوید.
بر اساس این گزارش پنتاگون، اداره رئیس جمهور ایالات متحده از کنگرس این کشور مبلغ 4.937 میلیارد دلار را برای تمویل نیروهای امنیتی افغان در سال 2018 تقاضا کرده است. کنگرس ایالات متحده مبلغ 4.26 میلیارد دلار را برای نیروهای امنیتی افغان تخمین کرده که شامل 814.5 میلیون دلار برای آغاز روند انتقال به نیروی هوایی افغانستان می باشد. پنتاگون از آن می دارد که در کنار ایالات متحده، جامعه بین المللی نیز در سالهای 2018، 19 و 20 900 میلیون دلار و حکومت افغانستان کم از کم 500 میلیون دلار را برای تمویل نیروهای امنیتی آن کشور به مصرف برساند. در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده تاکید شده که جامعه بین المللی از حکومت افغانستان انتظار دارد با گذشت زمان سهم خود را افزایش دهد.
وزارت دفاع ایالات متحده مرگ یک رهبر ایدئولوژیست و طراح گروه دولت اسلامی یا داعش را در ماه گذشته در یک حمله ائتلاف تایید کرده است. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت ترکی البنالی به اصطلاح مفتی اعظم و یا عالم ارشد این گروه دهشت افغان به تاریخ 31 ماه می 2017 در یک حمله هوایی در منطقه میادین سوریه کشته شده است. البنالی منبع مرکزی جلب و جذب جنگجویان خارجی برای گروه داعش بود و نزدیکترین و معتمدترین فرد به ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش به حساب می آمد. مقامات میگویند اکثر رهبران گروه داعش از رقه و موصل عراق به خاطر حملات بر آن مناطق به میادین در سوریه فرار کردند. مقام ها و برخی منابع فرانسوی میگویند مردی که روز دوشنبه موتر حامل مواد منفجره اش را به یک موتر پلیس در شهر پاریس تصادم داد، با وجود آن که در فهرست افراد تحت نظر قرار داشت، مجوز حمل اسلحه داشته و مقادیر سلاح در خانه جمع‌آوری کرده بود. آژانس خبرگزاری رویترز روز سه شنبه در گزارش به نقل از یک منبع قضایی نوشت محققین انبار اسلحه ها و تجهیزات مختلف را در خانه مهاجم 31 ساله ای که روز گذشته خود در جریان حمله کشته شد پیدا کردند. این مرد جوان که ساکن گومه پاریس است و هویت و هنوز فاش نشده، روز دوشنبه موتر خود را به یک موتر بس خورد پلیس در جاده شانزلیزه تصادم داد و کشته شد، اما با هیچ کدام از سرنشینان پلیس و آبرین در محل حادثه آسیبی نرسید. مقامات بلژیم میگویند که یک حمله دهشت افغانی را روز سه شنبه زمان دفع کردند که سربازان یک مظنون را پس از یک انفجار کوچک در ایستگاه مزدحم قطار آهن هدف گلوله قرار دادند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنوید.
سرانوال فدرال بلژیم گفت که سربازان پس از گلوله باری با فرد مظنون بم را خونسا کردند، اما تا هنوز نمی‌دانند که مرد مظنون زنده است یا کشته شده است. واندرسپت گفت که این رویداد به مثابه یک حمله دهشت افغانانه تلقی شده است. یک تن از کارکنان قطار آهن بلژیم گفت پیش از آن که مرد حمله کننده مواد جاسازی شده در یک خریطه را منفجر سازد، نعره های جهاد و الله اکبر را سر داد. عمر مرد بین 30 تا 35 سال تخمین شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. پس از حمله انتحاری ماه مارچ 2016 در بروکسل که در آن 32 نفر کشته شدند، تدابیر شدید امنیتی در بلژیم اتخاذ شده است.
ایالت نیویورک امریکا روز سه شنبه به عروسی اطفال زیر سن خاتمه داد و سن قانونی ازدواج را از 14 سالگی به 18 سالگی بلند برد تا بتواند این روش را در تمام ایالات متحده عملی سازد. در سابق اطفال 14 ساله می توانستند با داشتن اجازه والدینشان و رضایت قاضی در سر تا سر ایالت نیویورک که از جمله بزرگترین ایالات امریکاست ازدواج کنند. وزیر خارجه روسیه تعزیرات جدید وضع شده از جانب ایالات متحده آمریکا را علی آن کشور به اساس خواند. سرگی لافروف روز سه شنبه به تعقیب مذاکرات با جین اف لدریان همتای فرانسویش در مسکو گفت محدودیت‌های تازه به بهبود فضا کمک نمی‌کند. جزئیات بیشتر باز هم از همکارم قدیر مشرف.
وزارت مالیه آمریکا با اضافه کردن نام برخی افراد و سازمان‌های جدید تحریم‌های پیشتر وضع شده علیه روسیه را به خاطر دخالت در مسائل داخلی اوکراین تشدید کرد. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که این افراد و سازمان‌ها به خاطر ارتباط با دخالت روسیه در اوکراین در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. در اطلاعیه اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت مالیه آمریکا آمده است که 38 فرد و گروه از جمله مقام‌های جدایی طلب اوکراین و مقام‌های دولت روسیه در این فهرست قرار گرفتند.
و سارنوال عمومی قطر روز سه شنبه گفت کشور شواهدی در اختیار دارد که هک شدن کمپیوترهای آژانس دولتی قطر به کشورهای ارتباط دارد که رابطشان را با قطر قطع کردند. این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، رویا زمانی هستم و به امید صحت و سلامتی شما گزارش های این ساعت را تقدیم شما می کنم. در نخستین گزارش این بخش، در حالی که 20 جون روز بین المللی تجلیل از پناهندگان محسوب می شود، مسئولین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می گویند که همکنون 5.6 میلیون افغان در 56 کشور جهان مهاجر و پناهنده بوده و نزدیک به 1 میلیون تن دیگر از اثر ناامنی ها و حوادث طبیعی در سراسر افغانستان و در وضع بیجا شدگی به سر می برند. افغانستان در قبال تجلیل از این روز بین المللی چگونه به بحران مهاجرین و عودت کنندگان رسیدگی خواهد کرد؟ نسرین محمود عزیزی موضوع را با حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در میان گذاشته و نظر او را در این مورد جویا شده است.
میاخیل، سه پلیسی حکومت افغانستان برای رسیدگی به کتله عظیم پناهجویا چی است و چه اقداماتی را روی دست دارند؟
خب نزدیک به 1 میلیون تن از هموطنان ما که در داخل کشور بیجا شدن، دولت افغانستان یک جا با نهادهای بین المللی در دو بخش کار میکنند. نخست بخش کمک های بشری است برای بیجا شده های داخلی و بعد از اون برنامه های انکشافی و بنیادی روی دست داریم که او برنامه ادغام مجدد بیجا شده های داخلی است و رایحل های دائمی به خاطر حل معضل بیجا شدگی که تلاش میکنه دولت افغانستان تا دوباره زمینه برگشت بیجا شده های داخلی را فراهم بسازه که تا هنوز حدود 80,000 تن از هموطنان ما دوباره به مناطق اصلیشان برگشت کردن. در کنار از این کمک های بشری، یک جا با نهادهای بین المللی کسایی که بیجا میشن سروی میشن، پس از سروی مستحقین شناسایی میشه و برایشان کمک های غذایی، غیر غذایی و خدمات صحی ارائه میشه.
میبخشن چقدر وقت در بر خواهد گرفت که به 1 میلیون نفر رسیدگی شون، اسکان شون و اونا کار جستجو بکنن و امن باشن؟
بیجا شدگی ببینین وابسته به مسائل ناامنی از در کشور با گذشت چندین سال و با افزایش ناامنی ها آمار ارقام بیجا شده ها افزایش پیدا کرده، مشکلات در این زمینه هست. اما کسایی که بیجا شدن، خب بیش از 90% از اینا از خدمات بشری مستفید شدن، اما خدمات بشری نمیتونه راه حل دائمی باشه. به همین منظور ما تلاش کردیم تا زمینه ادغام مجدد یا زمینه برگشت بیجا شده ها را به مناطق اصلیشان فراهم بسازیم. برنامه های امتحانی پلان ادغام مجدد ما در ولایت ننگرهار، کابل و هرات راه اندازی کردیم. در هرات هزاران تن از هموطنان ما به مناطق اصلیشان برگشت داده شده و به خاطر برگشت دیگر از هموطنان ما هم تلاش ها جریان دارد.
و حال میبینیم که به خاطر تغییر پالیسی اتحادیه اروپا که سختگیرانه تر شده، فرار مردم از کشور کاهش یافته. حکومت برای ای اودت کننده ها چه در نظر داره؟
دولت افغانستان با کشورهای اروپایی هم به صورت کل یک اعلامیه مشترک با اتحادیه اروپا اکتبر سال گذشته به امضا رساند و همچنان دو اعلامیه های جداگانه با آلمان و فنلند به امضا رسیده. خب در این اعلامیه ها تمامی حقوق بشری پناهندگان در نظر گرفته شده، مکلفیت های بین المللی مطابق با کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی کشور افغانستان و کشورهای میزبان داره و در نظر گرفته شده. برای فعلا هر تصمیمی که گرفته میشه در ارتباط به اخراج یا عدم اخراج و یا بررسی کیس های پناهندگان افغان در مطابقت با عمو اعلامیه های مشترک است و انتظار ما هم از کشورهای اروپایی است تا کاملا این اعلامیه ها را رعایت بکنند.
برای پذیرش افغان هایی که از اروپا به کشورشان برگردانده میشن چی برنامه ها دارین؟
خب کسایی که به کشورهای اروپایی رفتن کیسای زینا صورت جداگانه بررسی میشه. افغانهایی که در پاسهای پناهندگیشان پس از تمامی طی مراحل قانونی رد میشه، بعد از او حق محاکم ثلاثه برشان داده میشه و از سوی محاکم هم اینا وقت جواب رد دریافت میکنن، برایشان یک فرصت داده میشه تا به صورت داوطلبانه برگردن به کشورشان. هرگاه اینا به صورت داوطلبانه هم بر نمیگردن، مطابق به موت اعلامیه که امضا شده دولت افغانستان مکلفیت داره تا در برگرداندن با عزت و مسئول یه از هموطنان ما با کشورهای اروپایی همکاری کنن. اما ببینین وضعیت در افغانستان خوب نیست، مسائل ناامنی هست، مشکلات هست، بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت داره، ولسوالیان ناامن است. خاص ما از کشورهای اروپایی است تا در بررسی کیس‌های افغان‌ها، پناهجویان افغان، وضعیت ناامنی افغانستان در نظر بگیرند.
و در نهایت برای عودت کننده ها چه سهولت‌های فراهم شده؟
در کل دید دولت افغانستانی است که خب به مسئله عودت در اولویت قرار داره، به خصوص از کشورهای همسایه پاکستان و ایران، و ما تلاش میکنیم زمینه برگشت با عزت و داوطلبانه و مسئول زینا را فراهم بسازیم. خب اینا گاهی اوقات تحت فشار سیاسی قرار میگیرند در این کشورها، به میخاطر حکومت افغانستان ترجیح میده تا اینا را برگشت بده در کشور و به خدماتی که نیاز است، ظرفیت و امکاناتی که دولت داره در مطابق خدمات برایشون.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، پلیس کابل گفت که خیمه مرکزی معترضان را از جلوی چارای زنبق برداشته است. جنبش رستاخیز تغییر در خبرنامه پس از برچیده شدن خیمه مرکزی معترضان در کابل اعلام کرد که در جریان برچیدن خیمه تحسن در نیمه شب دوشنبه، درگیری میان معترضان و پلیس رخ داد که تیان شماره کشته و زخمی شدند. همکار ما ژیلا سمی در این مورد با جانب حکومت و معترضین و یک تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان صحبت‌های داشته که فشرده آن را تقدیم شما می‌کنم.
معترضان میگویند که نیروهای امنیتی با پیشروی از چهار جهت به سوی آنان به برداشتن خیمه تحسن اقدام کردند و زمانی که با مخالفت مدنی اعضای رستاخیز مواجه شدند، بلت و کوب مردم آغاز کرده و به جانب خیمه نشینان تیراندازی کردند. به گفته این معترضان در این جریان یک نفر به ضرب گلوله کشته شد و یک نفر دیگر هم در زیر تیر تانک هموی جان داد و 27 تن دیگر در این رویداد مجروح شدند. از جانب هم معترضان میگویند شماری از هم قطارانشان در عملیات شب دوشنبه بازداشت شدند. حکومت افغانستان میگوید چون خیمه ها در ساحه نزدیک به شفاخانه ایمرجنسی موقعیت داشت و مشکلات زیاد را به بار آورده بود، به تقاضای شفاخانه و مردم گارنیزیون کابل اقدام به دور ساختن آن کرد. کلیم الله همسخن، یکی از سخنگویان جنبش رستاخیز تغییر که در جمع تحسن کنندگان بود، جریان را چنین بیان کرد.
رستاخیز تغییر در آستانه 18 شب چادرنشینی به سر می برد که حوالی ساعت 12 بجه شب متاسفانه با برخورد خشن نیروهای امنیتی قرار گرفت. 3 مرتبه حمله کردند. حمله اول حمله عادی بود که به مقاومت اعضای رستاخیز تغییر مواجه شد و این حمله دفع شد. حمله خفیف بود. بار دوم و بار سوم با حملات بسیار شدید نیروهای امنیتی مواجه شدیم که با تانک های حاموی آمدند و شلیک کردند، نارنجک انداختند و هر گونه تهدید و توهین و جبر و اکراهی که می توانستند در حق مردم افغانستان انجام دادن.
حکومت افغانستان میگوید معترضانی که در این خیمه حضور داشتند مسلح بودند، اما آقای همسخن این ادعا را رد کرده آن را اتهامات بی اساس از جانب حکومت خواند. مجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان در حال که از وقوع این درگیری و کشته و زخمی شدن معترضان ابراز تاسف کرد گفت:
اون چه که پلیس 9 نفر بازداشت کرده از محل، 8 نفر از این مسلمی است که به اساس هدایت وزیر امور داخله 4 روز باید دادن که نوار شاجر رها شوند. یک نفر دیگه که یک اسلحه کمری داره اینا را گفتن از تشخیص شوند. اگر این هم بگناهیش ثابت شوند و مشکلی نداشته باشه این هم رها بکنه.
قراره که معلوم می شود قبلا کدام هشدار جدی از برچیدن خیمه ها با استفاده از قوا به معترضان داده نشده بود و حکومت افغانستان می گوید که بارها دوستانه از تحسن کنندگان خواسته شده بود که خیمه ها را برچینند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در واکنش به برخورد نیروهای امنیتی با معترضان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که قانون اساسی افغانستان و اسناد بین‌المللی حقوق بشر مظاهرات و اجتماعات صلح‌آمیز و قانونی را به عنوان یک حق مسلم و اساسی شهروندان به رسمیت شناخته و دولت را مکلف به رعایت و حمایت از این حق و تأمین امنیت اجتماعات و اشتراک کنندگان آن کرده است. این کمیسیون تأکید کرده که از ادامه خشونت نیروهای امنیتی در برابر تحسن کنندگان نگران می باشد. خلیل رومان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید حرکات دادخواهانه تحت هر عنوانی که باشد از جمله حقوق بنیادی افراد در یک نظام دموکراتیک است. اما آقای رومان میگوید با وجود مشروع بودن اعتراضات و مظاهرات باید وضعیت کشور را هم در نظر گرفت.
ما فکر میکنم که از دو طرف ما میتونیم یک نوع بار ملامتی را به دوششان بگذاریم که ما در افغانستان در یک وضعیت بسیار حساس قرار داریم و هر نوع اعتراض و انتقاد و جنجال های تظاهراتی باید فوراً جای خود به یک دیالوگ و یک گفتمان باز بود.
آقای رومان گفت حکومت افغانستان نباید در مقابل اعتراضات مردم دست به سلاح گرم ببرد.
ریشه اصلی اگر دنبال بکنیم که سیاستگرای افغانستان از یک دید مدبرانی در آز مدت و برتابیدن دموکراسی برخوردار میکن و کارهای خود بر اساس کنش و واکنش عیار میکنن، نه بر مبنای واقع بینی ها و دوربینی ها.
این معترضان از 2 قبل در پی انفجار مرگبار روز 10 جوزا در کابل دست به مظاهره زدند و در کابل خیمه برپا کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان هواشناسی جهان گزارش می‌دهد که جهان موج از گرمی استثنایی را در حال تجربه می‌کند که گرمی حرارت در اروپا، شرق میانه، آفریقای شمالی و ایالات متحده بی پیشینه است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از دفتر مرکزی این اداره بین المللی گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. کنم. کم از کم 60 تن از اثر آتش سوزی در یک جنگل در مرکز پرتگال جان باختند. این در حالی است که سازمان بین المللی هواشناسی میگوید که یکی از عواملی که باعث این آتش سوزی شده است درجه بسیار بلند حرارت می باشد که به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده بود. حرارت بسیار بلند هوا در اسپانیا و فرانسه ثبت شده و این وضعیت باعث گردید تا هشدار انبر یا زرد که سطح دوم هشدار می باشد روز سه‌شنبه صادر گردد. اداره بین المللی هواشناسی گزارش می دهد که تقریبا عین گرمی در کالیفرنیا و دشت‌های نوادای امریکا نیز به ثبت رسیده است. هواشناسان گزارش می دهد که در حال حاضر افریقای شمالی و کشورهای شرقی میانه هوای بسیار گرم را پشت سر می گذارانند که حرارت آن مناطق به 50 درجه سانتیگراد می رسد. اما کلر نورلسل سخنگوی این اداره می گوید که گرمترین نقطه در حال حاضر در تربت در مناطق جنوب غربی پاکستان می باشد که حرارت هوا به 54 درجه سانتیگراد رسیده است.
It seems like this is a new temperature record for Asia.
وی می گوید به نظر می رسد که حرارت بلند برای آسیا یک رکورد تازه می باشد. در صورت تایید شدن این درجه حرارت برابر با رکوردی می شود که در ماه جولای سال گذشته در کویت ثبت شده بود. بنابراین ما یک کمیته تحقیقاتی را راه اندازی می کنیم تا دیده شود که آیا این یک رکورد تازه در منطقه می باشد یا خیر. عمر بادر یک دانشمند ارشد این اداره می گوید که جهان بلندترین درجه حرارت را که به 56 درجه سانتیگراد ثبت شده بود در دید والی یا دره مرگ در سال 1913 در ایالات متحده تجربه کرد.
It's very difficult to break a world record because it's not
او می گوید که بسیار مشکل است که رکورد جهانی را شکست، زیرا آسان نیست که تمام شرایط لازم را با در نظر داشت فشار و تهاجم هوا همه با هم در یک زمان معین گرد هم آورد. ما حالا درجه حرارت 54 سانتیگراد را تجربه می کنیم و ما آنقدر دور از 56 درجه سانتیگراد نیستیم. سازمان جهانی هواشناسی گزارش می‌دهد که امواج گرم در سطح جهانی احتمالاً باعث آتش‌سوزی‌های مرگبار بیشتری شود. اگر مردم اقدامات احتیاطی لازم را روی دست نگیرند، بسیاری از مردم از شدت هوای گرم جان خواهند سپرد. همانطوری که امواج گرم منجر به هلاکت 70,000 در سال 2003 در سراسر اروپا گردید.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان گرامی، شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای امریکا را همچنان در وبسایت دری رادیو آشنا به آدرس dari.com دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش ها، سازمان جهانی صحت گزارش داده است که شیوع کولرا در یمن تقریبا به تمام نقاط آن کشور جنگ زده گسترش یافته است. واقعات مشتبه کولرا و اسهالات آبگین به 170,000 بلند رفته است و تلفات آن به 1,117 رسیده است. لیزا شلاین از مقر این سازمان از ژنو گزارش دارد که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بیماری واگیر کولرا یا وبا به 20 ولایت از جمله 22 ولایت یمن در دو ماه گذشته سرایت کرده است. تاریک یاسر یوویچ سخنگوی این سازمان میگوید که مؤسسات کمک رسان عملیاتشان را وسعت بخشیده و پاسخشان را همزمان با آن دقیق تر می سازند. او وضع را خیلی دشوار توصیف می کند.
If you look at the numbers, like it's we are talking close to 2,000 suspect cases per day. Cholera is endemic in Yemen. It is currently largest cholera outbreak that we have in the world.
هرگاه بر ارقام نظر بیندازیم روزانه 2000 واقعه ثبت می‌گردد. کولرا در یمن به طور دائمی وجود دارد. در حال حاضر شیوع کولرا در یمن در میان کشورهای جهان بی‌نظیر خوانده شده است.
کولرا می‌تواند با اعاده آب ضایع شده از بدن مداوا شود، اما مریضان از اثر غفلت و عدم تداوی به آسانی می‌میرند. یاسرویچ میگوید کولرا از طریق آب آلوده به آسانی سرایت میکند. از این سبب فراهمی آب پاک خیلی اهمیت دارد.
It is difficult in a situation where a country has health system that is collapsing. and there is simply no money in a budget, and health facilities are not having money to run their daily operations. There is also issue.
در کشوری که سیستم صحت آن سقوط کرده است، در آنجا وضع دشوار پیش می آید. اگر واضح گفته شود اصلا در بودجه پولی برای صحت و تسهیلات صحی وجود ندارد تا کارهای روزانه انجام یابد. همچنان جمع‌آوری زباله ها به مشکل مواجه می باشد که خود وضع را خیلی دشوار می سازد. باید کوشید تا به پاک و بهتر به مردم فراهم گردد.
یاسرویچ می گوید که سازمان صحی جهان و یونیسف تابلت های مخصوص تصفیه آب را برای کلوروفیکیشن آبهای آلوده و منابع آن فراهم می کند. او می گوید هر دو اداره ملل متحد پول را برای کارمندان صحی تهیه می کنند و همچنان ابتکارهای را دارند تا مریضان کلرا را مداوا کنند. او می گوید کارمندان صحت در این کشور تا حال نتوانستند تا معاش خویش را در 6 ماه گذشته دریافت کنند.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از کشورهای ثروتمند جهان خواست تا برای سرمایه گذاری و کمک رساندن به افریقا روش جدید را در پیش گیرند. این پیشنهاد که به نام طرح مرکل شهرت یافته است، بر سرمایه گذاری بیشتر در افریقا تاکید دارد تا جلو ورود بیشتر مهاجرین از افریقا به اروپا گرفته شود. انیتا پال، خبرنگار صدای آمریکا در جوهانسبرگ، در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردانی‌تری آن را از میرویس رحمانی مشنوید.
وزیر خارجه آلمان گفته است که تمرکز کشورش روی تقویت اقتصاد کشورهای آفریقایی کدام اقدام خیریه نبوده، بلکه این اقدام به منظور جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران اقتصادی از آفریقا به اروپا صورت می‌گیرد. گرت مولر، وزیر خارجه آلمان، در هفته جاری گفت اگر اقدام صورت نگیرد، حراس دارد که 100 میلیون پناهجوی آفریقایی به آلمان بیاید. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تعهد سپرده که برای جذب سرمایه گذاری خارجی در افریقا 335 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. تلیتا بریتسمن اسکات، مسئول برنامه دیپلماسی اقتصادی در انستیتوت امور بین المللی افریقای جنوبی، می گوید که آلمان برای چیره شدن بر پیشینه خشونت آمیز استعماری خود در افریقا تلاش زیاد کرده است و اکنون آن کشور به حیث یک شریک عمده تجارتی در افریقا شناخته می شود.
آلمان چیزهای زیاد به افریقا داده است. اینکه آلمان چگونه پس از جنگ جهانی دوم به حیث یک کشور عمده تولیداتی ارز اندام کرده، الهام بخش است. افریقا در جستجوی راه‌های صنعتی شدن است و آلمان در اینجا نقش رهبری کننده را دارد.
اما این کارشناس مسائل افریقایی افزود که در مورد طرح وزیر مالیه آلمان ملاحظات دارد، چون به گفته او در این طرح با کشورهای افریقایی مشوره نشده است. مارک زندر مسئول یک شرکت مشوره دهی مستقر در آلمان است.
مالکیت بسیاری شرکت‌های آلمانی را هنوز هم خانواده‌ها بر عهده دارد. بنابراین از یک سو روی کرده این شرکت‌ها در ارتباط به آفریقا بسیار محتاطانه است، اما از سوی دیگر بسیاری شرکت‌های آلمانی روی استراتژی مناسب کار می‌کنند و برای دراز مدت می‌اندیشند.
کریستوف کاننگایسر، رئیس انجمن تجارتی آلمان افریقا که در برلین مستقر می باشد، می گوید حدود 600 شرکت آلمانی همین اکنون در کشورهای افریقایی فعالیت داشته و او توقع دارد که این تعداد افزایش یابد. کریستوف می گوید که افزایش جمعیت قاره افریقا و بلند رفتن شمار مصرف کنندگان افریقا را به یک مقصد جذاب تجارتی مبدل کرده است.
The new German approach to Africa is first of all to accept and to take into consideration.
نخست از همه رویکرد تازه آلمان در قبال افریقا این است که باید این را بپذیرید که افریقا یک عامل سیاسی و اقتصادی است و آلمان باید روابط خود را با افریقا تقویت کند و ارتباطات بیشتر را با کشورهای افریقایی ایجاد کند. به نظر من جنبه دوم این رویکرد این است که ما به افریقا به دیده یک قاره دارای فرصت‌های اقتصادی بنگریم و با آن در تعامل باشیم.
قرار است نشست سران گروه 20 یا 20 کشور بزرگ صنعتی جهان به تاریخ 7 و 8 جولای در شهر هامبورگ آلمان برگزار گردد.
خب شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، امیدوار هستم که روز خوش را در پیش داشته باشید.